اما همچنان در پخش رادیو لورسو خدمتگزار شما خوبان و همراه هستیم و دیگه لحظات میان شما را دعوت بکنم و اشنفتن برنامه زنده گفتگوی خبری کار ده همکاران خوبم ده معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز لرستان که همزمان هم ده شبکه صدای استان هم ده سیمای استان تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو لرستان مو انشاءالله که ایمان و واشنفتنی برنامه همراهی بکیتو تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک ایشان و درود بر شما مخاطبین محترم رادیو لرستان و تلویزیون لرستان. با برنامه گفتگوی ویژه خبری در خدمت شما هستیم. برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب هم همچون شبهای گذشته همزمان از رادیو لرستان و تلویزیون لرستان تقدیم مخاطبان میشه و دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ارتفاعات تمرچین پیرانشهر برای رزمندگان تیپ 57 حضرت ابوالفضل لرستان میعاد عشق و شهادت بود، جایی که رزمندگان این تیپ سرفراز در پاسداری از وطن مردانه ایستادند و در زیر گلوله باران بی امان دشمن بعثی جان دادند، اما یک قدم پاپس ننهادند و 350 تن از دلاوران شهید و بیش از 900 نفر جانباز شدند. استعذار دارید در آستانه 28مین سالگرد عملیات غرور آفرین حاج عمران هستیم و فردا هم یادواره شهدای این عملیات در خرم‌آباد برگزار میشه. ما به همین مناسبت و برای تشریح و تبیین این عملیات و دستاوردهای اون و برنامه‌های یادواره شهدای عملیات حاج عمران که میهمان عملیات حاج عمران میهمان بله این تصدیق میکنم این برنامه که فردا برگزار میشه برنامه یادواره شهدای عملیات حاج عمران میهمانان ویژه‌ای هم داره از معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل استان دعوت کردیم که میهمان برنامه گفتگو ویژه خبری باشن. البته من یک نکته رو تصدیق بکنم که ما در آستانه 38مین سال روز و سالگرد عملیات غرورآفرین حاج عمران هستیم، اینو تسلیم کنم حضور شما. اما در همینجا خوش آمد میگم به جناب سرهنگ محمودوند، معاون هماهنگ کننده حضرت ابوالفضل سپاه حضرت ابوالفضل استان لرستان. جناب سرهنگ خدمت شما هستیم، بفرمایید. خوش
آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون. سلام و درود میفرستم به روح مطهر شهدا، امام شهدا، به ویژه 6559 شهید استان لرستان و ویژه بیش از 300 شهید عملیات غرورآفرین حاج عمران که ما در این روزها در آستانه این عملیات و یادواره بزرگ شهدا هستیم. جا داره تبریک عرض کنم، دهه کرامت، میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت و همچنین آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت بینندگان محترم.
سپاسگزاریم جناب سرهنگ. فردا یادواره شهدای حاج عمران و چند برنامه دیگه ان شاء الله در دهکده مقاومت حمزه صدا شهدا برگزار خواهد شد. بفرمایید این برنامه ها فردا با چه هدفی و اهدافی برگزار میشن؟
خب ما خدمت شما عرض کنیم، امروز یکی از عرصه های پرمخاطب، عرصه های فرهنگی پرمخاطب در جامعه ما،
بله،
عرصه فرهنگی است که در اون بیان میشه خاطرات و در حقیقت یادواره های شهدا. یعنی اگر ما بخوایم به عنوان یک فناوری در انقلاب اسلامی اشاره داشته باشیم به فناوری های فرهنگی، برگزاری یادواره های شهدا پر مخاطب ترین فناوری عرصه فرهنگی است در حال حاضر. خب در همین راستا ما معمولا در برنامه هایی که در طول سال برگزار می کنیم از طرف سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام، برگزاری یادواره های شهدا در اولویت هست. منتها امسال یک تفاوتی وجود داره، ما اومدیم برنامه یادواره شهدای حاج عمران رو که به عنوان چهارمین یادواره شهدای حاج عمران برگزار می شود در همون سالن اجلاسیه‌ای که سال گذشته ما کنگره شهدا رو برگزار کردیم،
بله،
با وسعت بیشتر و حضور جمعیت بیشتر برنامه ریزی کردیم که انجام بدیم. منتها در کنار این یادواره عظیم شهدا که انشالله فردا برگزار خواهد شد، ما سه برنامه دیگر رو اجرا میکنیم.
بله.
وقتی که کنگره شهدا در سال 1402 برگزار شد، ما مراسم تجلیل از دستندرکاران کنگره رو در دستور کار قرار دادیم.
بله.
به جهت این که قدردانی بشه از زحمات عزیزانی که در این کنگره زحمت کشیدن و کنگره ما رو به عنوان کنگره برتر کشور حتی تا الان معرفی شده، لذا فردا انشالله در کنار این یادواره شهدای حاج عمران تجلیل از دستندرکاران کنگره رو هم خواهیم داشت. خبر خوش دیگه که ما به مردم عزیز لرستان بدیم در عرصه فرهنگی اینه که ما انشالله فردا افتتاحیه دومین کنگره شهدای استان رو هم خواهیم داشت. دبیرخانه کنگره از فردا کنگره دوم فعال میشه. این برنامه رو هم انشالله باز فردا در دستور کار داریم، رونمایی میکنیم از لوگوی کنگره دوم. و سومین برنامه ای رو که ما انشالله فردا در دستور کار داریم آیین رونمایی از روز ملی مقاومت و پایداری مردم لرستان هست که در شورای فرهنگ عمومی بحث شد، در طول چندین سال روش بحث شد و الحمدلله الان مصوب شده. ما فردا از پوستر این روز هم رونمایی خواهیم کرد که انشالله در خلال برنامه من توضیحات لازم رو در بخش‌های مختلف خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، بفرمایید اهمیت گرامی داشته این روز بزرگ و عملیات حاج عمران و نقش استان لرستان در این عملیات چگونه بوده و اینکه چه چیزی باعث شده که حالا در بین بیش از 40 عملیات سپاه در دوران دفاع مقدس این عملیات به عنوان یکی از عملیات‌های برجسته معرفی بشه؟
خب همونطوری که مستحضرید، خودتونم در سوالی که فرمودید اشاره کردید، سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام در بیش از 40 عملیات آفندی و پدافندی در طول دوران دفاع مقدس شرکت کرد در برخی از عملیات ها در قالب گردان، در برخی از عملیات ها در قالب تیپ 57 و در برخی از عملیات ها در قالب لشکر و در قامت لشکر 57 حضور به هم رسونده. اما چرا این عملیات حاج عمران زبان زده و چرا ما توجه ویژه‌ای به این عملیات داریم؟ خب لازمه من خدمتتون عرض کنم بهمن 64 وقتی که عملیات ولفجر 8 انجام شد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این عملیات به موفقیت رسیدن، خب این یک شکست نظامی و سیاسی خاص برای رژیم عراق بود، به شکلی که این رژیم از نظر قدرت نظامی زیر سوال رفت، چون توانش نشان داد که دیگه توان دفاع نداره. لذا اومد استراتژی خودش رو عوض کرد، از استراتژی دفاع ثابت تغییر استراتژی داد، به سمت استراتژی دفاع متحرک رفت. برای چه؟ برای اینه که اون شکست‌های خودش رو در عملیات ولفجر 8 جبران کنه. از مناطق غرب شروع کرد. اوج استراتژی دفاع متحرک عراق در فتح مهران بود، یعنی وقتی که مهران رو فتح کرد در حقیقت رویه پیدا کرد ارتش عراق، حرکت کرد و اومد به سمت ارتفاعات شمال غرب تا ارتفاعات حاج عمران رسید. هدف دشمن این بود که شهر پیرانشهر رو تصرف کنه، جبهه جدیدی رو در منطقه کردستان باز کنه و اگر به این هدف میرسید مسلماً در حقیقت اشرافیت خودش رو در منطقه کردستان به منصه ظهور میگذاشت و اون شکستش رو جبران میکرد. خب همین جا بود که به هر حال نیروهای مسلح، فرماندهان محترم سپاه و ارتش با مشورت با شورای فرماندهی تصمیم گرفتن دیگه یه جایی جلوی این پیشروی عراق رو بگیرن که واقعا موفق میشد در سلسله عملیاتایی که انجام میداد. در این استراتژی جدید موفقیت‌های زیادی رو کسب می‌کرد. خب تا منطقه حاج عمران رسید، ارتفاعات 25-19، تپه شهدا، تپه شهید صدر و به این ارتفاعات رسید و اگر می‌اومد شهر پیرانشهر رو تصرف می‌کرد، خب دیگه اونجا موفقیت خودش رو اعلان جهانی می‌کرد. اینجا بود که با برنامه‌ریزی که فرماندهان داشتن، هر چند قبل از حضور تیپ 57 تیپ و لشکرهای دیگه ای هم در این منطقه عملیات کرده بودند، منتها وسعت منطقه کم بود، آتش پشتیبانی دشمن زیاد بود، موفقیت در این مناطق به شدت میتونست انجام بگیره. لذا همینجا بود که تیپ 57 رو فرماندهان تشخیص دادن. تیپ 57 که خودش رو آماده میکرد برای عملیات در مناطق شاخشمیران به منطقه حاج عمران فراخوان شد. 7 گردان تیپ 57 در این عملیات شرکت کردند و در همین ایامی که ما الان داریم به سر میبریم، یعنی در تاریخ 27 اردیبهشت 65، سلسله عملیات های گردان هامون انجام شد و به لطف خدای متعال و اخلاصی که و اخلاص و رشادت رزمندگان تیپ 57، عزیزان تونستن ارتفاعات حاج عمران، ارتفاعات 25-19 و تپه شهید صد و تپه شهدا رو تصرف کنن و در حقیقت این حرکتی که عزیزان ما در تیپ 57 انجام دادن باعث شد استراتژی دفاع متحرک عراق دیگه پایان بپذیرد، یعنی اونا دیگه این استراتژی رو ادامه ندادن. خب ما در این عملیات همونطور که مستحضرید بیش از 300 شهید رو تقدیم انقلاب اسلامی کردیم. از نظر نظامی تیپی که بیش از 300 شهید رو در یک عملیات از دست بده، خب این تیپ باید یا منحل بشه یا به سطح پایین‌تری بیاد. منتها اونجا هم بعد از اون پیام تاریخی که مقام معظم رهبری فرمودن، که ایشون در اون پیام فرمودن که سلام مرا به مردم لرستان و شهر خرم‌آباد ابلاغ بفرمایید، بنده در سال 59 رشادت مردم لرستان رو دیدم، نبرد آنان بیش از آن که شنیدنی باشد دیدنیست. این پیام تاریخی حضرت امام روحیه داد به مردم عزیز لرستان، به رزمندگان. از اون طرف هم فرمانده وقت سپاه سردار رضایی که انشاءالله فردا هم در خدمتشون هستیم در مراسم یادواره شهید، به استان لرستان تشریف آوردن در حالی که انتظار بود ایشون تیپ رو به هر حال منحل کنه یا به تیپ‌های دیگه در حقیقت در تیپ‌های دیگه ادغام کنه. این کار رو انجام ندادن، دستور فرمودن تیپ به لشکر تبدیل شد و این لبه تیپ 57 حضرت ابوالفضل در قالب لشکر 57 حضرت ابوالفضل در عملیات کربلای 4 حضور پیدا کرد. اون پیروزی و موفقیت هایی رو که در عملیات کربلای 4 کسب کرد، معبری که توسط بچه های ما باز شد، منجر شد که فرماندهان ما عملیات کربلای 5 رو ترویج کنن و این عملیات کربلای 5 با موفقیت انجام بشه. و مطالعاتی که شما هم دارید نشون میده جنگ بعد از عملیات کربلای 5 یواش یواش به سمت پایان جنگ ما رفتیم و همه این اتفاقاتی که افتاد نشان داد، دست به دست هم داد و نشان داد که این عملیات حاج عمران عملیاتی است که استان لرستان و رزمندگان استان لرستان و مسئولین استان لرستان باید توجه ویژه‌ای به این عملیات داشته باشند و یاد و خاطره رشادت‌های رزمندگان عزیز رو در این عملیات گرامی بدارن و باعث شد که ما این یادواره شهدا رو در سطح بالاتری در استان برگزار کنیم.
بسیار عالی. همکاران عمومی بخشی را آماده کردن شامل صحبت‌های امروز فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان در خصوص عملیات حاج عمران. ما این بخش رو می‌بینیم و می‌شنویم، باز می‌گردیم به ادامه گفتگو خواهیم پرداخت.
نشستی صمیمی با اصحاب رسانه در آستانه سالروز عملیات غرورآفرین حاج عمران، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل استان در جمع اصحاب رسانه از سبت 1 خرداد ماه سالروز عملیات حاج عمران به عنوان روز لرستان در تقویم مناسبت‌های کشور خبر داد و گفت:
با کمک مجموعه‌های استان، استاندار محترم، نماینده محترم ولی فقیه، اداره فرهنگ ارشاد، این اتفاق افتاد و در تقویم فرهنگ عمومی کشور این روز به عنوان روز استان لرستان الحمدلله ثبت شد که باز ما فردا رونمایی خواهیم داشت از این به هر حال روز مبارک میمون.
سردار باقری همچنین به برگزاری یادواره شهدای حاج عمران و حضور خانواده معظم شهدای این عملیات در منطقه عملیاتی حاج عمران اشاره کرد و گفت:
یکی از عملیات هایی که به عنوان برها به صورت شاخص متعلق به تیپ 57 استان لرستان و جوانان این استان بوده که به همین مناسبت ما متفاوت از سال گذشته یک یادواره استانی در مرکز استان در مجموعه دهکده حضرت حمزه سید الشهدا قرار شد فردا ساعت 9 صبح با حضور همه اقشار مختلف مردم و خانواده شهدا انشاءالله برگزار بشه. حرکت بخشی از این عزیزان، هم خانواده شهدا، هم جوانان و هم رزمندگان دوران دفاع مقدس به محل منطقه حاج عمران هست که انشاءالله قرار شد اونجا هم یک مراسم خوبی داشته باشیم.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
برنامه گفتگوی ویژه خبری رو تقدیم شما شنوندگان رادیو لرستان و بینندگان تلویزیون لرستان میکنیم به مناسبت 38مین سالگرد عملیات غرور آفرین حاج عمران که مهمان برنامه ما هم معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان جناب سرهنگ محمودوند هستن. جناب سرهنگ، اهمیت یادواره شهدا در نشر و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم ما امروز اگه بخوایم به نسل جوان مکتب شهدا رو انتقال بدیم، مکتب شهدا، چون فرق هست بین مکتب و نظریه. شما ببینید همونطوری که مستحضرید، ما وقتی میگیم مکتب یعنی اون اقدام و عملی که خودش رو در حوزه عمل هم نشون داده، او کاری، اون رفتاری، اون سیرهی، اون روشی که در حوزه عمل امتحان خودشو پس داده. این فرق داره با نظریه، چون نظریه در حوزه عمل خودنمایی نمی کنه. وقتی مقام معظم رهبری فرمودن مکتب حاج قاسب رو شما به نسل جوان انتقال بدید، یعنی در حقیقت اون مکتبی، اون روشی که از فکر میاد بر دل وارد میشه و قانع میکنه دل رو، حرکت میده دل رو، اونو بهش میگن مکتب. در حوزه عمل خودش رو نشون داده. سیره شهدا، مکتب شهدا رو، اون مکتبی است که واقعا اگر درست بیان بشه و از یک ابتکار عمل صحیح در بیانش استفاده بشه، به راحتی نسل جوان پذیراشه. اینی که شما ببینید در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی، اون خیلی عظیم مردم، نسل جوان با سلیقه‌های متفاوت میان شرکت میکنن، به دلیل اینه که مکتب حاج قاسم رو پذیرفتن، بعد به دلیل اینه که مکتب تأثیر خودش رو از تفکر بر قلب رسونده، به خاطر اینه که اثر میکنه. خب ما این مکتب رو کجا باید بیان کنیم؟ کجا باید این سیره رو به عرض مردم برسونیم؟ به عبارتی ما یک فناوری داریم به نام گنجینه دفاع مقدس. این گنجینه دفاع مقدس متشکل از رفتارها، برخوردها و اون کردارهایی است که رزمندگان دفاع مقدس داشتن و به ویژه شهدا، و در یه جایی در قالب وصیت‌نامه شهدا ظهور و بروز پیدا کرده. این رو کجا میتونیم ما نشون بدیم؟ فقط در یادواره‌های شهدا. یعنی میتونیم بگیم همونطوری که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن که امروز رایان نور، برگزاری این رایان نور یک فناوری پیشرفته در انقلاب اسلامی هست، این یادواره‌های شهدا هم فناوری پیشرفته در انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگی است. کوچه فناوری، فناوری که ما بتونیم استخراج کنیم اون خصوصیات، اون رشادت‌ها، اون ایثارگری‌ها، اون روحیه‌های تحسین برانگیز شهدا رو در دوران دفاع مقدس، و این رو بیایم به نسل جوان انتقال بدیم در برگزاری این یادواره‌های شهدا. منتها شرطش اینه که ما در برگزاری این یادواره‌ها ابتکار عمل به خرج بدیم. امروز نسل جوان ما خب در یک فضایی قرار دارن که باید توجه ویژه بهشون بشه. امروز باید از یک هوش فرهنگی بالایی ما استفاده کنیم تا بتونیم به نسل جوان در حقیقت این رفتارها، این کردارها که برگرفته از رفتارها و کردارهای الهیست رو به نحو صحیح انتقال بدیم به این نسل. ما برنامه‌مون اینه که و در حقیقت تعریزیمون اینه که این کار انجام نمی‌شود مگر در یادواری شهدا، مگر در اون جایی که بوی عطر شهید استشمام میشه، مگر در اون جایی که مادر شهید، پدر شهید، برادر شهید، همرزم شهید میاد و در حقیقت در یک محفلی مینشیند و با در حقیقت بیان خاطرات شهید، بیان وصیت شهید، نسل جدید رو، دل نسل جدید رو، روح نسل جدید رو، فکر نسل جدید رو سوق میده به سمت اون خصوصیاتی که شهیدش داشته، و اونجا هم جاییست که خود شهید هم کمک میده. یعنی در یادواره شهید بدون شک خود شهید هم میاد کمک میده و اثر بخشی و اثرگذاری رو بالاتر میکنه.
بسیار عالی جناب سرهنگ. ما افتتاح و آغاز به کار دبیرخانه دومین کنگره ملی استان رو هم داریم. بفرمایید حالا به عنوان معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان و دبیر کمیته مراسمات ستاد کنگره ملی 6559 شهید استان که سال گذشته هم حالا مدتی دبیر ستاد اجرایی کنگره بودید، اهداف برگزاری کنگره های شهدا چیست و دستاوردهای کنگره قبلی هم چه بود جناب سرهنگ؟
مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتش میفرمایند که من عقیده راسخ دارم. حضرت آقا میفرماید که امروز یکی از نیازهای اساسی کشور زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا است. آقا میفرماید نیاز اساسی است. خب این نیاز اساسی رو باید ما براش برنامه داشته باشیم. یعنی اگر بر یاد و نام شهدا زنده نگه داشتنش نیاز اساسی است، باید ما بشینیم در یک جایی، در یک محفلی، در یک اجتماعی با حضور یک هیئت اندیشه ورز قوی برنامه ریزی کنیم برای این نیاز اساسی کشور. خب یه وقتی ما میگیم نیاز اساسی کشور اینه که اقتصادمون رشد کنه، یه وقت میگیم نیاز اساسی کشور اینه که این کارخانه مثلا راه اندازی بشه، یه وقت میگیم نیاز اساسی کشور اینه که این دانشگاه را بیفته. آقا میفرماین یکی از این نیازها زنده نگه داشتن نام و یاد و شهید. همونطوری که ما در برآورده شدن اون نیاز کشور که مثلا نیاز اقتصادی است، نیاز به کارخانه است، نیاز به دانشگاه است، ما نیاز برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، در اجرای این نیاز اساسی کشور و عملیاتی کردن اینم نیاز هست برنامه‌ریزی بشه. کجا برنامه‌ریزی میشه؟ مقام معظم رهبری چند سال پیش دستور فرمودند در کنگره شهدا. کنگره کجاست؟ کنگره اون جایی هست که اجتماعی از افراد با هوش فرهنگی بالا جمع میشن، اونجا هیئت‌های اندیشه ورز میان تصمیم میگیرن که برآورده شدن این نیاز اساسی کشور که حفظ یاد و نام شهداست به چه شکلی انجام بشه. خب ما در استان لرستان به برکت شهدا و در راستای برگزاری کنگره هایی که در سایر استان ها برگزار میشه، از سال 1397 ستاد کنگره ملی 6559 شهید که اون وقت تقریبا 6555 شهید رو داشتیم و ما در طول کنگره اول تعداد شهدامون به 6559 شهید رسید، ما ستاد کنگره ملی 6559 شهید استان رو تشکیل دادیم. از سال 1397 21 دی 99 همین هیئت اندیشه ورز در طول دو سال قبل برنامه ریزی کردن، بحث و گفتگو شد، در قالب 22 کمیته و در 14 حوزه فعالیت 298 برنامه رو ما مصوب کردیم برای تصویب این در حقیقت برنامه ها. ما یادمون هست که بیش از 150 جلسه کارشناسی برگزار شد که ما بتونیم در قالب 22 کمیته و در قالب یک شورای سیاستگذاری و ستاد کنگره و 22 کمیته 298 عنوان برنامه رو در 14 حوزه فعالیتی انجام بدیم. الحمدلله در تعاملی که بین دستگاه ها وجود داشت، بین مسئولین وجود داشت، هم استاندار قبلیمون در دولت قبل، هم استانداری که در دولت جدید اومد، در یک تعاملی بین شورای سیاستگذاری که متشکل از نمایندگان مجلس بود و نماینده محترم ولی فقیه، ستاد کنگره که متشکل از استاندار بود به دبیری سپاه حضرت ابوالفضل علی السلام با حضور 22 کمیته، ما بتونیم در 14 حوزه فعالیت برنامه هامون رو ابلاغ کنیم. که اگه من بخوام اشاره کنم به حوزه های عمدش مثل حوزه تألیف کتاب که ما همون روز ما مسبب کردیم که بیش از 700 عنوان کتاب رو در کنگره اول چاپ کنیم، منتها خب ما در بعضی از حوزه ها موفقیت بیشتری به دست آوردیم، در بعضی از حوزه ها موفقیت کمتر. ما در حوزه چاپ کتاب بیش از 150 عنوان کتاب رو با موضوع دفاع مقدس و در قالب های مختلف در کنگره اول از دستاوردهامون بود، فرمودید چه دستاوردهایی داشتید. خب اون برنامه‌هایی که مسبب شد مثلا در حوزه تألیف کتاب یه دستاوردش همین بود، یا در حوزه ساخت مستندات و فیلم‌های مرتبط با دفاع مقدس با عناوین و موضوعات مربوط به شهدای استان و رزم مردم لرستان در دفاع مقدس و نقش مردم لرستان در دفاع مقدس، ما بیش از 40 مستند رو داشتیم. یعنی در این حوزه ما 100% پیشرفت داشتیم. در حوزه ساخت المان‌ها و یادمان‌های دفاع مقدس و مرتبط با شهدا، امروز شما می‌بینید هر جای شهرستان، هر جایی از شهرستان‌های استان ما رو برید، مخصوصا در مرکز استان، ورودی شمالی، ورودی شرقی، غربی، جنوبی، ما مزین به تمثال مبارک شهدا هست، میدان‌هایی رو مزین به تمثال مبارک، اسامی مبارک شهداست. همین روگذر شهدای جاوید الاثر در کمیته فضاسازی و در کمیته عمران مسبب شد که با توجه به اینکه بلوار هم به نام بلوار شهدای جاوید الاثر نامگذاری شد و امروز می‌بینید تمثال مبارک شهدای جاوید الاثر در این بلوار نصب هستند، از برکات این کنگره بود روگذر شهدای جاوید الاثر. ما میدان‌هایی رو داشتیم که هنوز تکمیل نشده بودن، هنوز ساخت